بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا در مسئله فدک، مالکیت خودشون رو نسبت به فدک به دو شکل مطرح کردن. شکل اول هبه بودن و شکل دوم ارث. ولی دستگاه خلافت هر دو رو به دلایل واهی رد کرد. مسئله ارث رو به این شکل حضرت صدیقه مطرح کردن که خب حالا اگر فدک و سایر اموال در زمان پدرم به من نرسیده، مال پدرم که هست این رو قبول دارید؟ گفتن بله. اوه بس بدیدش به من دیگه، چون من تنها وارث هستم. که آنگاه خلیفه اول سقیفه این حدیث جعلی رو از وجود نازنین است رسول اکرم نقل کرد که انا معاشر الانبیا لا نورث و ما ترکناه صدقه. ما گروه انبیا ارث باقی نمیگذاریم. وقت محاجاتی بین حضرت فاطمه زهرا با دستگاه خلافت در رابطه با این حدیث مطرح شد. عمدتاً آیان 14 اشکال بر این حدیث میکنن. یکی از مهمترین اشکالاتی که ما مطرح کردیم این بود که مخالف با آیات قرآنه، چون در آیات قرآن برخش وجود دارد که ارث بردن انبیا از یکدیگر را مطرح میکنند. کما اینکه ورث سلیمان و داوود، هم جناب سلیمان هم جناب داوود هر دو پیغمبرند و آیه تصریح میکنه که اینها از یکدیگر ارث بردن. حضرت صدیقه این رو مطلع بحث قرار دادن و چند اشکال کردن که آیا آیه‌ای بل اختصاص برای شما نازل شده که پدر من که پیغمبر است از سایر انبیا جدا بشود، یا اینکه من و پدرم را از دو آیین و دو دین می‌دانید که ما از یکدیگر ارث نمی‌بریم، یا اینکه شما دارید عمدن کتاب الله رو کنار میگذارید؟ خب این اشکالی که عمدن دارید چنین میکنید، در واقع فاطمه زهرا با مطرح کردن بحث فدک شاکله و شکل حکومت سقیفه رو دارم میگم که رویگردانی از خدا، از پیغمبر و از قرآن. این چیزی بود که در تمامی احتجاجات امیرالمومنین و حضرت زهرا سعی داشتن اثبات بکنن. چرا شهادت فاطمه را قبول نمی کنید؟ چرا حرف فاطمه را قبول نمی کنید؟ اینا مخالف با وحیه، فاطمه معصومه. چرا شهودی رو که فاطمه میاره قبول نمی کنید؟ اینا رو پیغمبر راجبشون تصدیقیه صادر کرده، شما در واقع مخالفت با پیغمبر دارید می کنید. ام ایمن رو پیغمبر فرموده از زنان بهشته، حسن و حسین رو پیغمبر فرموده سروران بهشتی هستند. چرا شما دارید در واقع با پیغمبر مخالفت میکنید؟ نکته دیگه میخوام بگم اینه، اینو دوباره تکرار کردم که این مطلب رو بگم. از در پی مطرح کردن احتجاجات که روشن شد دستگاه با خدا، قرآن و پیغمبر مخالفت داره میکنه و تمام حرکاتش مخالفه، اینها یعنی نفر اول و نفر دوم نشستن با هم دیگه به مشورت که اگر ما علی و فاطمه رو رها بکنیم ما رو رسوا میکنن، اگه 4 تا حرف دیگه اینجوری بزنن چیزی برای ما باقی نمیماند. گفتن که چیکار بکنیم؟ عمر پیشنهاد داد به قتل و کشتن حضرت امیرالمومنین. گفتن تنها راهش اینه که ما علی بن ابی طالب رو بکشیم. مشورت کردن که چه کسی این کارو بکنه. هر دو به نتیجه رسیدن که خالد بن ولید رو به این مأموریت انتخاب بکنن. میفرستن دنبال خالد، خالد میاد و اونم سرمست از این تطمیع 10 روزه 12 روزه که دستگاه خلافت براش داشته، بینید به این که اونها به خالد میگن که تو باید یه کاری برای ما بکنی. خودش میگه من حاضرم هر کاری رو انجام بدم ولو کشتن علی بن ابی طالب باشه. میگن اتفاقا منظور ما هم همینه، باید علی ابن ابی طالب کشته بشه. سه نفری مشورت میکنن که حالا علی رو چجوری و چگونه بکشن، اما تصمیم بر کشتن گرفته میشه. گفتن علی به نماز به مسجد میاد، بد نیست که در مسجد کارشو یک سر بکنه، این تصمیم گرفته میشه. جناب اسماء بنت عمیس که اون زمان همسر ابوبکره، کسی رو به عنوان واسطه میفرسته منزل علی ابن ابی طالب، و در منزل علی ابن ابی طالب این آیه از سوره مبارکه قصص رو اون شخص تلاوت میکنه، میگه تو برو در خانه علی و این آیه رو برای علی تلاوت کن و برگرد، دیگه چیز دیگه نگو. سوره مبارکه قصص آیه 20، ان الملاء یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. آیه داستان حضرت یوسفه که در واقع در مورد حضرت موسی علیه السلام هستش که اطلاع میده درباریان فرعون قصد دارن موسی رو بکشن، حضرت عالی از شهر خارج بشیم، من خیرخواه شما هستم. این آیه رو برای علی ابن ابی طالب قرائت میکنه، حضرت متوجه میشن که توطئه ترور علی ابن ابی طالب مطرحه. حضرت برای اینکه این توطئه رو زودتر خونسا بکنن صبح به نماز میرن، اونام در مسجد قرار بوده بکشن، در نماز حضور پیدا میکنن. خالد هم طبق نقشه‌ای که در واقع از قبل تعیین کرده بود برای در واقع به سرانجام رسوندن این کار آماده میشه و مهیا میشه. قرار شد بعد از نماز این اتفاق بیفته یا توی نماز این اتفاق بیفته، خلیفه واسطه داره نماز بخونه و در کتاب‌های تاریخی حتی در کتاب‌های اهل سنت هم این عبارت هست، نماز رکعت اولش خوانده میشه، رکعت دومش خوانده میشه بسم تشهد. میداند که اگر السلام علیکم و رحمت الله را بگوید جمعیت متفرق نشده بخواد علی رو بکشه خالد، ولی در طول نماز نسبت به تبعات منفی این قضیه فکر میکنه که اگر علی باشد بهتر است از این که علی را ما بکشیم، اونا به این نتیجه میرسن. لذا توی تشهد نماز این عبارت رو مطرح میکنه، یا خالد لا تفعلن ما امرتک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خالد رو مورد خطاب کنه، میگه اون چی که بهت گفته بودیم انجام نده، نماز رو تموم میکنه. بعد حضرت امیر علیه السلام خالد رو در واقع مورد خطاب قرار میدن، چی بهت دستور داده بودن انجام بدی؟ اونم آدم وقیحی بود، گفت به من دستور داده بودن تو رو بکشم. حضرت فرمود واقعا این کار رو میکردی؟ گفت آره این کار رو میکردم، به خدا سوگند این کار رو میکردم. در تاریخ نوشتن که با یک دست چنان حلقوم در واقع خالد رو فشار میداد که نزدیک بود جان از قالب تهی بکند، که اون دو نفر رفتن پیش عباس عموی پیغمبر، او رو واسطه کردن، گفتن برو علی رو از کشتن خالد منصرف کن، و عباس عموی پیغمبر آمد حضرت امیر علیه السلام رو به این عبارت به حق قبر و من فیهه، به حق این قبر و کسی که در این قبر خوابیده تو رو سوگند میدم از این کار منصرف بشو، که حضرت امیر علیه السلام منصرف شدن. بنابراین به خاطر احتجاجاتی که شکل گرفت برای باز پس گرفتن فدک، چه به شکل اول که نهله بود، چه به شکل دوم که ارث بود، ماهیت حکومت تشکیل در واقع در افشاگری میشه نسبت بهش، تصمیم گرفتن که علی ابن ابی طالب را هم از سر راه بردارن، که خداوند چنین اراده نکرده بود و این قضیه ختم شد به سلامتی امیرالمومنین علی علیه السلام.
چون اشاره کردید به اسماء بنت عمیس، اسما در اون زمان همسر ابوبکر بوده.
بله.
و اما مرتب در خانه حضرت زهرا رفت و آمد داشته. این رو یه توضیح خیلی مختصری راجعش بفرمایید، این بر اساس چی بوده؟
اسماء بنت عمیس قبل از اینکه با ابوبکر ازدواج بکنه همسر جناب جعفر ابن ابی طالب است،
برادر امیرالمومنین،
برادر امیرالمومنین، و اساساً عاشق اهل بیت سلام الله اجمعین است. خب در اونجا هم تربیت یافته رسول اکرمه، شیفته اهل بیت شدنش از اونجاست و ایشان هم مانند جناب عرض به حضورتون که آسیه بنت مزاحم که در خانه فرعون است اما از زنانی است که بهشت مشتاق ملاقات اوست، بنت اسماء بنت عمیس هم از زمره این زنان است که در خانه طاغوت وقت هست، لکن اعتقاد و ولایتش نسبت به امیرالمومنین مورد تایید اهل بیت است. این توضیح بکنم روشنگر بود که منشأش همسر جعفر بودنه.
درست.
خب حضرت به اون دو شکل وارد شدن و نتیجه نگرفتن، هم ارث و هم مسئله. بعد در تاریخ می‌نویسن که حضرت مقنعی به سر کشیدن، خودشون رو در چادر پیچیدن و به همراه گروهی از زنان خیشاوند خود در حالی که دنباله لباسشون روی زمین کشیده می شد از خانه به طرف مسجد حرکت کردند. و در تاریخ نوشته که این رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا یادآور حرکت رسول اکرم به طرف مسجد بود، یعنی شأنی از شؤون رسالت. و حضرت وارد مسجد شدند، یه پرده ای برای ایشون کشیدن، پرده رو دور ایشان کشیدن و پشت پرده ابوبکر بود، عمر بود، انصار بودن، مهاجر بودن، مردم بودن، اصحاب علی بن ابی طالب هم حضور داشتن. حضرت صدیقه خطبه ای را به این شکل شروع کردن: اول یک ناله جانسوزی سر دادن، حکایت از این که چقدر زود اصحاب رسول الله حتک حرمت کردند و چقدر زود مردم بی توجه به این معنا شدند. همین ناله جانسوز مردم رو به اضطراب و همهمه واداشت، شروع کردن به گریه کردن، از نظر فنی یک مکسی کردن، جلسه آرام شد برای ایراد یک خطبه تحت عنوان خطبه فدکیه. این خطبه در 20 بند طراحی شده برای توسط حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی میگم طراحی شده توهم نشود که حضرت زهرا از شب قبل در واقع نشستن ببینن چی میخوان بگن، چون ایشون علم لدنی دارد و نیاز به طراحی از قبل ندارد، علم ماکان و علم مایکون دارد. یکی بگم طراحی یعنی اسلوب این خطبه در 20 بند تیش. من به طور اجمال فهرست این 20 بند رو میگم، ممکنه برخی از بندها 3 خط باشه 4 خط باشه، ولی برخی از بندها مثلا تقریبا به اندازه یک صفحه باشه.
اگر اجازه بدید، چون 2-3 دقیقه از این بخش از برنامه‌مون بیشتر باقی نمونده، من میترسم این نیمه کاره بمونه، بگذاریم برای بعد از میان برنامه. اما تو این 2-3 دقیقه بفرمایید که این وقایعی که اتفاق افتاد، یعنی مراجعه حضرت زهرا به خلیفه اول سقیفه برای پس گرفتن فدک، اون مرتبه دوم و قصه خطبه، اینها تو یک روز بود یا تو چند روز؟
اینها به مرور زمان. اصل قصب فدک در 10 روز بعد از رحلت پیغمبره، از همون روز حضرت شروع کردن. مثلا فرض کنید خطبه فدک شاید 14 روز بعد از رحلت پیغمبر در اتفاق میفته، نه، مرحله به مرحله و گام به گام پیش رفتن. مرحله اول به صورت نهله مرحله دوم به صورت میراث، مرحله سوم که مثلا فرض بفرمایید شب سال 13 روز بعد از رحلت رسول اکرم این مسئله خطبه فدکی ایراد شده. درست.